بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله ایامکم. انشاءالله که سال 1402 هجری شمسی سال مبارکی باشه. تبریک عرض میکنیم، مخصوصا تقارن این بهار طبیعت رو با بهار قرآن و ماه مبارک رمضان، و از خداوند متعال میخوایم که به هممون انشاءالله توفیق عنایت کند که بهترین بهره ها رو در این ماه، در این ماه مبارک ببریم، و شاید از بهترین این بهره ها هم همین مذاکره علمی باشد که خداوند متعال توفیق عنایت کرده است. قرار است که مسائل مورد بحث مربوط به مباحث نظر و سطر باشه، یعنی حکم نگاه کردن و حکم پوشش برای نسبت به زن و مرد. این مباحث رو تا اونجایی که توفیق باشه دنبال میکنیم. متن بحث هم همون عروة الوثقی محقق یزدی رضوان الله تعالی علیه است. این بزرگوار در عروة الوثقی که البته در کتابی که من از روش بحث میکنم، کتاب مبانی فی شرح العروة الوثقی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست که مسائل عروة رو از اونجا عرض میکنم. سید در عروة در اول کتاب النکاح این مباحث مربوط به سطر و نظر رو مطرح فرموده است، منتها در مباحث اولیه راجع به مستثنیات بحث سطر و نظر پرداخته و اصل مبحث نظر و سطر رو در مسئله 31 بیان فرموده است. اونجا در یه عبارت کوتاه می‌فرماد که لا یجوز النظر الی الاجنبیه ولا للمرأه النظر الی الاجنبی من غیر ضرورتین. همین مقدار که جایز نیست نگاه به زن اجنبی و همچنین نگاه زن به مرد اجنبی هم بدون ضرورت جایز نیست. خب این مسئله مورد از مسائلی است که مخالف در مسئله نقل نشده و اصل حرمت نگاه مرد به زن اجنبیه این از مسلمات است، البته در غیر از موارد استثناء که بعداً صحبت می شود، و در جواهر بیشتر از این ادعا کرده است. ادعا فرموده است که ضرورت مذهب اقتضا میکند بر حرمت نظر مرد به زن اجنبیه، که مسئله بالاتر از حتی اجماع هم مطرح می شود که به عنوان ضرورت مذهب است. یه نکته این است که آیا وقتی در مسئله ادعای ضرورت مذهب شده است و از اون طرف هم احتمال مدرکی بودن این ضرورت هست، یعنی فقها همگی به استناد برخی از آیات و روایات حکم به حرمت کردن، حرمت نظر به اجنبیه، و از اون طرف هم در میان مردم هم این مسئله رایج شده تا اینکه تبدیل شده است به یک ضرورت. حالا همچنان که اجماع مدرکی رو در اون شبه شده است، آیا در ضرورت مذهب هم اگر محتمل المدرک باشه باز هم از حجیت ساقط می شود؟ ربما یقال که وقتی که حکمی مورد ضرورت باشد اون حکم دیگر با احتمال مدرکی بودن قابل تردید نیست، یعنی حکمی که از مسلمات مذهب باشه و همه شیعه هم از فقها و عموم مردم اون رو قبول کردن و باور کردن. چون که اگر مدرک اونها در این فتوا، در این حکم همین مدارک موجود باشه که بعداً صحبت می شود، این خودش می تونه دلیل بر حجیت اون مدارک باشه، چون که احتمال اینکه همه فقها در طول زمان برداشتشون از همه ادله‌ای که اقامه شده همگی اشتباه کرده باشن، این بسیار احتمالش ضعیف است و قابل اعتنا نیست. چون میدونیم وقتی روایات در مسئله باشد و برداشت‌های مختلفی هم در مسئله امکان داشته باشد، معمولاً اختلاف فتاوا پیش میاد. اما در یه مسئله اگر همگی با وجود کثرت ادله همگی یه برداشت کردن و حکم کردن به حرمت نظر به اجنبیه، این انسان مطمئن می شود که برداشت اونها صحیح بوده و اون دلیل حجت می شود. به ویژه که این ضرورت در زمان معصومین علیه السلام هم وجود داشته باشه و در مرعا و منظر معصومین بوده این فتوای فقها و برداشت جامعه تشیع از این حکم. پس اگر همین مدارک باشه معلوم میشه برداشتشون از مدارک درست بوده، و اگر مدرک دیگری در کار بوده، یعنی فضای جامعه شیعه بلکه جامعه اسلامی در اون زمان معصومین به بعد به گونه‌ای بوده که این حرمت نظر به اجنبیه را از امور واضحه و مسلم میپنداشتن، اگر این باشه خب اینم قطعا حجت است. مسئله ای که چنان قطعی بوده که همه جامعه حکم را میدانستند و ائمه اطهار هم چیزی برخلافش نفرمودند. حالا اینها توجیهی بود که برای اینکه احتمال مدرکی بودن به مسئله صدمه نزند. ولی به هر حال باید ثابت بشه که مسئله نگاه به اجنبیه حرمتش در زمان ائمه اطهار علیه السلام نزد اصحاب اون حضرت و عصر بعدی اعصار بعدی که متصل به اون عصر است از مسائل ضروری به حساب می آمده. این باید ثابت بشه. والا اگر مسئله از ضرورت‌های مستحدثه باشه، یعنی یه امری در اثر مرور زمان جزء امور ضروری قرار بگیره، این نمیتونه اعتباری داشته باشه، مخصوصا که احتمال مدرک بودن اون قوی باشه. و همچنین لازمه ضرورت مذهب اثبات حرمت است، لکن فی الجمله، چون که دلیل ضرورت هم یه دلیل لبی است و اگر در موردی شک بشود باید به قدر متیقن اون اکتفا بشود. حالا با این توضیح میپردازیم به ادله‌ای که در مقام اقامه شده است برای حرمت نظر به اجنبیه. اولین دلیلی که اقامه شده آیه مبارکه سوره نور است، آیه 30: قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مؤمنین بگو چشمهاشون رو میپوشانند و حفظ میکنند فروج خودشون را، این برای اونها پاکیزه تر است و خداوند آگاه است به آنچه انجام میدهند. که این آیه مبارکه دستور میدهد که مؤمنین چشمهاشون رو از نامحرم و از اجنبیه بپوشانند و در حقیقت این کلمه یغضوا که در آیه کریمه آمده که فعل مضارع مجزوم هست، این عامل جزمش به خاطر جواب از یک امر است دیگه، که حالا اون امر یا خود کلمه قل است یا اینکه در تقدیر گرفتن یک فعل امر که قل للمؤمنین غضوا من ابصارهم، بعد یغضوا، شما به اونها بگو که بپوشانند از چشماشون و اونها یغضوا، اونها میپوشانند. و این دلالت میکند بر اینکه مؤمنین باید چشماشون رو از نامحرم بپوشانند. و فرمودن که مؤید این مسئله هم یه روایتی هست از سعد الاسکاف که از امام باقر علیه السلام روایت کرده است. این روایت در وسائل الشیعه است، جلد 20 صفحه 192. بله، متن روایت رو من بیارم. بله، در اونجا روایت از حضرت باقر علیه السلام است که فرموده باشد استقبل الشاب من الانصار امراتن بل مدینه. این جوانی از انصار در مقابل یک زنی قرار گرفت در مدینه و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن. اون زمان زنها مقنعه روسری خودشون رو از پشت گوشهاشون رد میکردن، یعنی یه مقداری از گردن یا بالای سینه هم معلوم بود. فنظر الیها و هی مقبله، در حالی که اون زن داشت می اومد به طرف این جوان، جوان نگاه کرد به او. فلما جازت، نگاه کرد تا وقتی که این زن عبور کرد. نظر الیها، ولی این جوان رها نکرد، همچنان نگاه میکرد به اون زن. و دخل فی زقاق، این جوان به دنبال اون زن که حرکت میکرد وارد یک کوچه شدن. قد سماه و به بنی فلان، کوچه به نام بنی فلان بود. فجعل ینظر خلفها، این از پشت به این زن نگاه میکرد. و ترز وجهه از منفل هاید، صورتشون توجهش تمام داده بود به اون زن، این صورتش برخورد کرد به یه استخوانی که در دیوار بود، او زجاجتون، یا اینکه به یک شیشه‌ای. فشق وجهو، صورتش اصلا شکاف برداشت و پاره شد. فلان مامزت المره، وقتی زن دیگه ناپدید شد، نظره، این جوان تازه متوجه شد. فعزت دما تسیل و علا صوبهی و صدره، دید که خون است که و لباس و سینهش سرازیر شده است. فقال والله لآتین رسول الله صلی الله علیه و آله لأخبرنه، گفت میرم پیش پیامبر و جریان رو به حضرت میگم. شاید تعجب آدم میکند که این جوان با اینکه او نگاه کرده و مقصر اوست، ولی میخواد بره جریان رو با پیغمبر، شاید میخواد به پیغمبر گلایه کنه. بالاخره دارد که فعتاه، آمد نزد نبی مکرم صلوات الله علیه و آله. فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما هذا، حضرت فرمود که این چه وضعیه، سر و صورتت مثلا خونیه. فاخبره، جوان جریان رو گفت. فهبت جبرئیل علیه السلام به هذه الآیه، جبرئیل این آیه رو آورد که همین آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم تا آخر آیه، این آیه رو آورد جبرئیل، که شأن نزول این آیه مبارکه هستش. این هم نشون میده که نگاه به نامحرم حرام است و آیه امر میکنه به این که نگاه نکنن. این تقریب دلالت آیه است بر وجوب ترک نظر به اجنبیه، ولی استدلال به آیه کریمه از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته است. که اشکال اول این است که گفتن که با توجه به ذیل آیه، آیه دیگر دلالت بر وجوب ندارد. چون در ذیل آیه دارد که و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم، این حفظ چشم و حفظ فرج، آیه میگه از کالهم، پاکیزه تره، بهتره، مناسبتره برای مؤمنین، برای مردها. و از کا بودن و پاکیزه تر بودن که واجب نیست، که معلوم شه دستور استحبابی است. یعنی اگر هم نگاه نکنند، یعنی نگاه بکنن، اون هم مبغوض نیست، حرام نیست، نگاه نکنن بهتره. خب این اشکال که به خاطر ذیل روایت، ذیل آیه کریمه، ما صدر رو هم کنیم بر استحباب. شاید همچنان که به ذهن می آید این اشکال تمام نباشد. چرا؟ چون که این صيغه افعل تفضیل، این کثیر ما در قرآن کریم، در احادیث و در عرف مردم از معنی افعل تفضیل بیرون آمده و دیگه اون معنی افعل تفضیل رو نداره، مخصوصا در اون جایی که بعد از یک امری بیاید. در قرآن مجید ما در آیات متعددی میبینیم که برای موارد وجوب به کار رفته. مثلا همین صیغه یعنی ازکا در یه آیه دیگری از سوره مبارکه بقره آیه 232 آمده است که اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعجلوهن ان ينكحن ازواجهن. میگه وقتی که زنها رو طلاق دادید اونها و از عده بیرون رفتن، مانع نشید که ازدواج کنن. اذا ترازوا بینهم بالمعروف، وقتی میخوان ازدواج کنن دیگه بذارید ازدواج کنن. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کی به خدا و روز جزا ایمان داره این موعظه رو خدا میکنه که یعنی مزاحم زنها نشید برای زنهای مطلقه برای ازدواجشون. ذالک ازکی لکم و اطهر، این پاکیزه تر است برای شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب اینجا که نمیشه گفت که ذالک ازکا این به معنی استحباب است و میشه مزاحم زنها شد، این که معنی ندارد. که اینجا این ذالک ازکا لهم به معنی این که این کار درستی است، کار خوبی است، نه اینکه کار مستحبی است. و یا در آیه دیگری داریم، در آیه 28 سوره مبارک نور هم داریم که راجع به این که کسی میخواد وارد خانه دیگری بشود، در اونجا دارد که فإن لم تجدوا فيها أحدا، اگر دیدید اونجا کسی نیست فلا تدخلوها، وارد نشوید. چون درها رو خیلی ها درها قفل و بند نداشته، اگه اجازه گرفتید و بعد کسی نبود فلا تدخلوها حتی یوزن لکم، تا به شما اجازه داده بشه. و این قیل لکم ارجعو فرجعو، اگرم بودن ولی اجازه ندادن، گفتن برگردید، برگردید، هو ازکی لکم، این برای شما پاکیزه تر و مناسب تره. اون که نمیشه بگی که این به معنی استحباب، قطعا وقتی اجازه ندادن حرام است که وارد بشیم. شبیه این مسئله هم در مواد دیگر افعل تفضیل هست. در سوره مبارکه هود هم دارد که وقتی که اون چهار فرشته الهی نزد حضرت لوط آمدن تا اینکه جریان عذاب اونها را بگویند و منتها خودشون اول معرفی نکردند به جناب لوط، جناب لوط خیال کرد که میهمانان معمولی از انسان هستند و خیلی در صدد حمایت از اونها برآمد و قوم او فهمیدند و و پرشتاب به طرف خانه او آمدند برای انجام اون عمل شنی، و جناب لوط هم مقاومت می کرد. از جمله کلماتی که به اونها گفت، قال یا قوم هؤلاء بناتی، گفت که شما چرا می خواهید این عمل شنیع مخالف فطرت را انجام بدید؟ هؤلاء بناتی، اینها دختران من هستند، یعنی اگر می خواهید با دختران من ازدواج کنید، هن اطهر لکم، اینجا تعبیر داره این دختران ما پاکیزه ترن برای شما. این که معنیش این نیست که اون عمل زشت شما هم طهارت است، ولی ازدواج اطهر است، بلکه میخواد تاکید کند بر این که این روش فقط روش پاک است، اون روش روش پاکیزه نیستش. به هر حال این کلمه ازکا به خاطر این که سطح استعمالی که شده نمیتونه قرینه باشد بر تغییر ظهور صیغه امر در وجوب، به ویژه که در این آیه مبارکه علاوه بر غض بصر یحفظوا فروجهم هم آمده که به مردها دستور میده حفظ کنن فرج خودشون را. حفظ فرج که معنی نداره که مستحب باشد، استحباب حفظ فرج باشد، خواه از نظر یا خواه از حرام های دیگر. خب این از این اشکال اول که به نظر اشکال مهمی نیست، گرچه در کلمات برخی آمده بود. اشکال دومی که به دلالت آیه کریمه گرفته شده است مربوط به کلمه غز است. گفتن آیه مبارکه دارد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، غز بصر کنن. غز به معنی ترک النظر نیست، بلکه غز به معنی کم کردن است، نقصان است. راغب در مفردات میگه الغزو ان نقصان من الطرف، کم کردن نگاه و صوت و صدا و العنا و یا ظرف. که خب اینجوری باشد آیه مبارکه نمیگه که نگاه نکنید، میگه یا غزو، نگاهتون رو کم کنید، کوتاه کنید. و ولذا مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علی وقتی آیه رو مطرح کرده است فرمود و این کانت دلالته لا تخلو من تأملن، آیه دلالتش بر حرمت نظر خالی از تأمل نیست، فإن غض الابصار غیر ترک النظر، غض البصر این با ترک النظر با هم دیگه فرق داره. در معید مسئله هم برخی از آیات هست، مثلا در سوره لقمان در ضمن وصایای لقمان داریم قال الله تعالی وغزوز من صوتک، وغزوز من صوتک معنیش این نیست که صدات بیرون نیاد، از صدا از دهانت بیرون نیاد، یعنی صدات رو کوتاه کن، آهسته کن. یا در سوره مبارکه حجرات فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه واله، اونایی که صداهاشون رو کوتاه میکنن، نه اینکه اصلا حرف نمیزنن در مقابل پیامبر صلوات الله علیه و آله. بنابراین آیه مبارکم که یغضون است، این به معنی همون معنی لغوی، یعنی اونایی که تند نگاه نمی کنن، کامل نگاه نمی کنن. و شاید اون روایت سعد اسکافی هم که مستدل خوند برای اینکه حرمت نظر، این هم مؤید این باشد که این آیه مراد از غض البصر نگاه کامل و پر و ممتد نکردن باشه، نه ترک النظر. چون که اون جوان انصاری هم که نگاه میکرد به اون زن، اون نگاه تند و کامل و ممتد میکرد دیگه، نگاهی که همه حواسش به طرف اون زن رفته بود. لذا اون روایت نمیتونه مؤید این باشد که مراد از غزو البصر ترک النظر است. نه، ممکن است مراد این باشد که نظرهای پر و کامل و ممتد نکند به زن اجنبیه. به هر حال اون حدیث نمیتونه مخالف این برداشت باشه. این اشکال دومی است که در مقام وارد شده و از اشکالات مهم این استدلال به آیه کریمه است. حالا اگر اجازه بدید این پاسخ این استدلال رو من در جلسه بعد خدمت شما عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.